و خانم مریم شکرانی روزنامه‌نگار اقتصادی با ما هستن. خانم شکرانی عزیزم سلام، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده هاتون.
خانم سلامتی؟
بله
خدا رو شکر. بفرمایید.
مهمترین خبرهایی که تو این هفته اتفاق افتاد، الان آغاز ثبت نام 9 تا استان دیگه هست برای مسکن ملی. دیروز ثبت نام تهرانی ها تموم شد. از امروز استانهای یزد، آذربایجان غربی، گلستان، زنجان، کرمان، قزوین، فارس، خراسان رضوی و خوزستان شروع شده ثبت نامشون و تا ساعت 24 روز سه‌شنبه 27 اسفند ما وقت دارن که ثبت نام انجام بدن. البته یه آپشن در واقع وزارت روشنسازی گذاشته برای ثبت نامش، بله امکان اضافه ایجاد کرده برای ثبت نام کنندگان و اینکه میتونن ثبت نامو از طریق پیامک انجام بدن. این فقط کافیه که کد ملی سرپرست خانوار رو به شماره پیامک 3073640.
یه بار دیگه تکرار میکنی؟
3073640 ارسال کنم. و البته تاکید کردن که غیر از کد ملی سرپرست خانوار هیچ حرف و کلمه اضافه و هیچ چیز دیگه ارسال نکنن که رسیدگی نمیشه. یه خبر دیگه این که حالا اتحادیه مشاوران املاک کشور گفته که معاملات مسکن تو اسفند ماه تو تهران 40% کاهش داشته و خب خیلی از تهرانی ها به خاطر اینکه وضعیت بازار مسکن براشون روشن نبوده و حتی فایل های فروش مسکنشون هم اومدن لغو کردن، که البته به نظر میرسه اقدام درستی کردن. اگه کسی واقعا چشمند سری نمیخواد این ورسال بلا فاصله بعد از فروختن خونش خونه بخره، بهتره که فعلا معامله نکنه تا بعد از تعطیلات.
خب اینم یه خبره که اگه خیلی کوتاه بگین ممنون میشه.
بله و موضوع دیگه افزایش قیمت اوراق وام مسکن هست که به کانال حدود دیگه نزدیک شده به کانال 60,000 تومان تا اوایل پاییز، توی پاییز در واقع فصل پاییز تو کانال 40,000 تومان بود اوراق مسکن، ولی الان نزدیک به 60,000 تومان شده، یعنی 59,700 تومان. از 52,000 تومان تا 59,700 تومان که به نظر میرسه خیلی ها شروع کردن به گرفتن وام مسکن و خرید.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم شکرانی عزیزم، روزنامه‌نگار اقتصادی، با شما خدافظی میکنم.
قربان شما،
سپاسگزارم که با ما بودید. در برنامه 98 ها درباره این موضوع با شما صحبت کردیم که شما در چه شرایطی و چه کسانی توصیه اقتصادی رو میپذیرید و به کار میبندید. گاهی ما حالا به توصیه ها و نصیحت های اطرافیانمون به هر دلیلی گوش نمیدیم. شاید مهمترین دلیلمون هم این باشه که نمیدونیم اون کار رو انجام بدیم بعدش چی میشه و حتی اگه انجامش بدیم در نهایت ضرر مالی میکنیم یا خیر. اما گاهی به کاری که تصمیم داریم انجام بدیم پیشاپیش جلوی چشم ما گذاشته میشه، مثل همین بیماری کرونا و متاسفانه تعداد افراد مبتلا شده، شلوغی بیمارستان‌ها و تعداد افرادی که از دنیا رفتن. پس لطفاً به توصیه‌های پزشکان گوش بدین و سفرهای نوروزی سال 99 رو خواهش می‌کنم به زمان دیگه‌ای موکول کنین. ازتون صمیمانه سپاسگزارم، ممنونم که به فکر سلامت و جان خودتون و دیگران هستید. بهترین‌ها از آن شما که حقتونه. خداحافظ.
قصه رادیو. شما دانش آموزان عزیز دوره اول و دوم مقطع متوسطه میتونید از طریق رادیو درس های خود را بیاموزید. رادیوهای قرآن، فرهنگ، جوان و رادیو نوروز با برنامه‌های مشاوره تحصیلی و آموزش دروس خود همراه با دانش آموزان عزیز خواهند بود. زمان پخش برنامه‌های آموزشی شبکه‌های رادیویی. برنامه ساعت قرآن از رادیو قرآن هر روز ساعت 12:50. شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هفتم. یک شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هشتم. دو شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع نهم. سه شنبه ها دین و زندگی مقطع دهم برای کلیه رشته ها. چهار شنبه ها دین و زندگی مقطع یازدهم برای کلیه رشته ها. پنج شنبه ها دین و زندگی مقطع دوازدهم برای کلیه رشته ها. برنامه گزینه جوان از رادیو جوان هر شب ساعت 22. یک شنبه ها هندسه، شیمی، مشاوره تحصیلی برای مقطع دوازدهم و کنکور رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. دوشنبه ها حسابان، ریاضی، مقطع یازدهم و دوازدهم و کنکور رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. سه‌شنبه ها زبان انگلیسی، فیزیک برای پایه‌های دهم، یازدهم، دوازدهم و کنکور رشته های ریاضی و علوم تجربی. چهارشنبه ها شیمی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم، همچنین کنکور رشته های ریاضی فیزیک و تجربی. پنجشنبه ها حسابان و ریاضی رشته های علوم تجربی و ریاضی و همچنین روانشناسی علوم انسانی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم و کنکور. جمعه فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم و کنکور رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 11:30، پایه دهم رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها جامعه شناسی، یک شنبه ها منطق، دو شنبه ها عربی یک، سه شنبه ها تاریخ یک، چهار شنبه ها علوم و فنون ادبی یک، پنج شنبه ها فارسی یک. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 13:30، پایه 11 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها تاریخ دو، یک شنبه ها عربی دو، دوشنبه ها فلسفه یک، سه‌شنبه ها علوم و فنون ادبی دو، چهارشنبه ها فارسی دو، پنجشنبه ها جامعه شناسی دو. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 14:30، پایه 12 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها علوم و فنون ادبی 3، یک شنبه ها فلسفه 2، دو شنبه ها تاریخ 3، سه شنبه ها عربی 3، چهار شنبه ها جامعه شناسی 3، پنج شنبه ها فارسی 3. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 15 مشاوره تحصیلی. رادیو نوروز با برنامه زنگ مشاوره هر روز در ساعت 12:16 با مشاوره تحصیلی پاسخگوی سوالات دانش آموزان خواهد بود. و برای اطلاع از ساعت پخش برنامه های آموزشی می توانید رادیو نوروز را بشنوید.
هشتک من در خانه می مانم. اگه هنوز تردید دارید که نوروز امسال عیدی بدید یا ندید، باید بگیم که این تردید شما بجاست. اگه بخواید بدونید که متخصصان و پزشکان چی میگن، باید بگیم که اونها میگن امسال عید رو عقب بندازید. اصلا نوروز امسال به دیدن کسی نرید، عیدی نگیرید و عیدی ندید. تحقیقات جهانی نشون داده که ویروس هایی مثل ویروس آنفولانزا و ویروس کرونا به راحتی با لمس اسکناس قابل انتقال هستند. پس بهتره نوروز امسال اسکناس و عیدی رد و بدل نکنیم و جان خودمون و عزیزانمون رو به خطر نندازیم.
نام و یاد خداوند بزرگ آغاز میکنم برنامه امروز رو و میگم این حکایت‌های ساده‌ای که این طرف و اون طرف میخونیم یا به گوشمون میرسه در ابتدا به نظرمون ساده میان، اما مفاهیم بسیار مهمی رو برای ما یادآوری میکنن. منم جای حکایتی رو خوندم میخوام برای شما بیان کنم. میگن یه روز پیرمردی در روستایی زندگی میکرد، اسبش فرار کرد، تنها داراییش بود. مردم روستا بهش گفتن که تو چقدر بدشانسی. پیرمرد بهشون گفت از کجا معلوم. گذشت. فردای همون روز همون اسبی که فرار کرده بود با چند تا اسب دیگه برگشت. مردم نظرشون عوض شد، به پیرمرد گفتن تو خیلی خوش شانسی. اما پیرمردی که درست فکر میکرد گفت از کجا معلوم. این ماجرا همینطور ادامه داشت و گذشت و اتفاقات مختلفی افتاد تا اینکه پسر پیرمرد روزی از روی یکی از همین اسبا افتاد و پاش شکست. مردمی که ساده فکر میکردن به پیرمرد گفتن تو واقعا بدشانسی. پیرمرد گفت از کجا معلوم. چند روز گذشت، از شهر اومدن روستا، تمام مردای جوان اون روستا رو بردن برای جنگ. تنها کسی که باقی موند فرزند همین پیرمرد بود. مردم مجدداً بهش گفتن که تو خیلی خوش شانسی و اون پیرمرد بهشون پاسخ داد از کجا معلوم. تو زندگی خودمون هم همین اتفاق داره میفته ها. گاهی اوقات ما فقط منم منم میکنیم و انگار قرار نیستش که بابا این فکر رو بیش خودمون انجام بدیم که پشت همه کارهای ما یه حکمتی وجود داره و این حکمت رو خداونده که داره رقم میزنه. قرار امروز تقدیم شما خوبان. درود بر شما خوبان، امیدوارم که ایام به کامتون بوده باشه و اتفاقات بسیار خوبی رو تا به این لحظه تجربه کرده باشید. امروز هم حجت الاسلام و المسلمین وحیدی در استدیو قرار حاضر هستن تا با هم گفتگویی رو تقدیمتون کنیم. حاج آقا سلام، احوال شما؟
علیکم السلام و رحمت الله. انشالله که امروز هم اون چه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و هدایت و حق انشاءالله مفاد برنامه من باشه.
به امید خدا. برای اینکه یادآوری کرده باشم در خصوص مباحثی که با حضور حاج آقای وحیدی در موردش صحبت میکنیم، باید خدمتون عرض بکنم که ما در خصوص مبحث و مؤلفه سعی و تلاش مؤمنانه صحبت میکنیم و در این بین طی جلسات گذشته‌ای که در خدمت حاج آقای وحیدی بودیم راجع مؤلفه‌های مختلفی صحبت شد، مثل نیت، تعادل بخشی، توکل، در حال زندگی کردن و مقایسه نکردن. حالا البته مؤلفه استعدادی و بیان بود که ما در این خصوص صحبت کردیم و شما نکاتی رو بیان کردیم. امروز خوبه که راجع به مؤلفه تدبیر با هم دیگه صحبت کنیم. ابتدا مقدمه رو داشته باشیم و بعد سوالاتی خدمتتون عرض کنیم.
انشاءالله. عرضم بزرگ شما که عرض شد اهمیت سعی در زندگی انسان و نه فقط مؤمنان امریست که مورد تأکید قرآن، بارها مورد تأکید در قرآن قرار گرفته و اصلا تئوری و نظریه اسلام که حالا تعبیر دقیق تر بگیم الگویی که اسلام برای زندگی موفق در این دنیا و برای آخرت تعریف کرده الگوی همراه با سعی. ما موافق این معنا نیستیم که بندگان خدا بر اساس شانس و اقبال و بخت و این قبیل مسائل زندگیشونو تنظیم کنن و جلو ببرن، که تو تأکیدات مقام معظم رهبری هم و تو انتقاداتی که ایشون داشتن به برخی فعالیت‌های رسانه ها همین مطلب مورد تأکید قرار گرفت که برنامه‌های تولید کنن رسانه ها که مردم رو به سمت تلاشگری و اصلاح الگوی زندگی بر اساس سعی و تلاش ببره، نه اینکه هی این آرزوها و امیدها و خیال بافی هایی که توی ذهن خیلی ها شکل میگیره که ایشالله یه قرعه کشی برنده میشیم و ایشالله میریم یه بخت آزمایی پیروز میشیم و ایشالله تو فلان مسابقه تلویزیونی یا غیر تلویزیونی شرکت میکنیم و جایزه حسابی میگیریم و زندگیمون از این رو به اون رو میشه. این الگو مورد پذیرش دین و مورد سفارش دین نیست. لذا قرآن عرض کردیم با اون آیه شریفه بسیار کلیدی که میتونیم به عنوان تابلوی جلوی چشممون و نصب العینمون در زندگی بهش نگاه بکنیم، فرمود و ان لیس للانسان الا ما سعى، و گفتیم اینم مخصوص مؤمنان نیست، انسان، هر انسانی به هر جا رسیده و سعیش رسیده. حتی عرض شد که دشمنان خدا هم اگر یه جاهایی پیشرفتهایی دارن به خاطر سعیشونه، به خاطر تلاششونه. خب یکی از اون مؤلفه هایی که باید در مورد تلاش مؤمنانه خیلی روش توجه بشه و تأمل بکنیم انشاءالله، بحث نسبت سعی با تدبیره. ببینید ما یه الگویی در دین داریم و روش تأکید داریم که سعی باید سعی کارگرانه باشد، نه سعی کارگردانانه. ما مثل یک کارگردان گاهی اوقات سعی میکنیم، و حالا که اون چه که خداوند متعال تأکید میکنه، اهل بیت علیهم السلام تأکید کردن در کلماتشون، اینه که شما مثل یک کارگر باید زحمت بکشید نه مثل یک کارگردان. این خیلی مهمه. به عبارت دیگر ببینید ما شروع میکنیم یه نقشه کاملی برای آینده خودمون تصویر میکنیم، از مجموعه اتفاقاتی که باید بیفتد و باید بشود، و بر اساس اون نقشه میریم جلو. دو تا اتفاق میفته، یکی اینکه خود این نقشه کشیدن خیلی انرژی ما رو میبره، یعنی بخش عمده ای از این سیستم عامل مغز ما درگیر این نقشه هاست. این بذارید به تعبیر دقیق‌تر بگم خیال بافی هاست. ما اگه تشبیه کنیم مغز رو به یک پردازنده خیلی قوی با یک قدرت خیلی بالا، این پردازنده یه سری نرم افزار روش بازه و داره از این باتری میکشه، داره از این نیرو میگیره، انرژی میگیره. خیلی نقشه کشیدن هایی که ما داریم یه جوریه که انگار ما کارگردان این سناریوی زندگی هستیم، و این درست نیست. ما کارگریم، کارگر با نقشه کار میکنه، نمیگیم بدون نقشه، ما مخالف تلاش بدون نقشه هستیم، ولی میگیم تلاش شما باید بر اساس نقشه کارگرانه باشد. نقشه کارگرانه چیست؟ ببینید همونجور که تو جلسات قبلم تأکید شد، ما یه عالم باید بشودها داریم، یه عالم باید انجام بدهمها. تلاش ما همراه با نقشه برای اینکه چه کار باید بکنم که به بهترین هدف واصل بشم، تمام نقشه رو باید متمرکز بکنیم رو این. متاسفانه ما ها وقتی میریم تو اون فضای نقشه کشیدن هایی که چه بشود چه بشود چه بشود، عرض کردم یک اینکه این انرژی ما از ما گرفته میشه، خیلی وقت ما، هزینه ما، ذهن ما، مشغولیت ذهنی ما میاد تو اینکه این اتفاق باید بیفته، اگه اینجوری نشه چطوره، استرس میاد سراغ ما، اضطراب میاد سراغ ما، نگرانی میاد سراغ ما. دو اینکه بسیاری از ماها بارها و بارها تو زندگیمون تجربه کردیم نقشه‌هایی که میکشیم بهش نمیرسیم. هممون این تجربه رو داریم.
سر موقع برنامه‌ریزی برعکسش هم
خیلی وقت برعکس میشه، و اصلا ما تو روایات چیز جالبی داریم. حضرات گفتن نسبت به اونی که براش برنامه نداری امیدوارتر باش تو اونی که براش برنامه داری. بعد نمونه هایی هم تو قرآن آمده. گفت حضرت موسی علیه السلام رفت آتش بیاره، پیامبر شد برگشت. سحره فرعون رفتن به دشمنی با پیامبر خدا، مؤمن و موحد شدن برگشتن. خب این یه اتفاق. اتفاق دومی که میافته اینه که وقتی ما به اون اهدافمون نمیرسیم افسرده میشیم. نشد، بازم نشد، یه بار، دو بار، سه بار، این باعث میشه که کلن از تلاش کردن دست
برداریم،
سرخورده بشیم به این چیز خطرناک. در صورت که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد من از همین نشدنها به خدا رسیدم، عرفت الله به فسخ العزائم. حضرت میگه من هی دیدم نقشه ها نمیشه، فهمیدم یه کارگردان دیگه‌ای در کار،
حکمتی باشه،
یه گرداننده‌ای هست اینجا، کارا دست من نیست، من محدوده تلاشم یک محدوده مشخصه، همونجور که گفتیم حاله، من نسبت به آینده و گذشته تسلطی ندارم، اینها در اختیار من نیست، اون چه در اختیار من الانه، من باید برای الان برنامه بریزم. اون وقت برای الان برنامه بریزم تدبیر من یه تدبیر متفاوتی میشه. من باید یک هدف کلان داشته باشم، رسیدن به بهترین درجه رضای خداوند متعال. من احسن عبید که نصیبن اندک، اقربهم اخصهم، میخوام برسم به بهترین جا. اما اینکه دقیقاً چی بشه که چی بشه که چی بشه که من برسم به اونجا، این نیست، این تدبیر صحیح مورد تأکید دین نیست. روایت بخونم بحثم رو تمام کنم. خداوند تعالی میگه عبدی اطعنی ولا تعلمنی ما یصلحک، تو به من یاد نده چی به صلاحته. حالا در مورد این بیشتر توضیح.
حتما متشکرم. دعوت می‌کنم که همچنان با برنامه خودتون همراه باشید. درود بر شما خوبان که با برنامه خودتون قرار همراه هستید. آقا وام بگیرم از اون صحبت‌هایی که شما داشتین در بخش اول و اشاره کردیم به اون حکمته که خداوند میگه که تو نگو من چیکار کنم، من صلاح تو رو میدم. راجع به این موضوع بیشتر با هم صحبت.
بله ببینید، قرآن وقتی میخواد الگوی تلاش موحدانه و مؤمنانه رو بر ما تعریف کنه، مثلا تو دستورهایی که به انبیا داره، به رسول اعظم حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله دستور میده، میگه فشاور هم فل امر، برو مشورتاتو بکن، روال کار رو رعایت کن، تلاشت رو انجام بده. خب این یک تلاشیه که شما در همون چارچوب محدوده قدرت ها و فرصت ها و توانایات و استعدادات باید انجام بده. ولی میگه فعضا عظمت فتوکل علالله. تو جریان تدبیر که میخوای قرار بگیری، نقشه کشی که چجوری اونچه که رضای خداست بهش برسیم، این چجوریت دیگه نقشه شو بسپر به من، کارگردان منم، من تعیین میکنم که چگونه تو به این هدف برسی. این میدونید، این حالا تون ایدهی که ما عرض کردیم، اگه نگاه ما به خداوند متعال نگاه خوشبینانه باشه، خداوند مهربانه، از سر مهربانیش داره این دستور رو به ما میده. مهربانیش کجاست؟ اینی که قصه نخور، ذهنتو اینقدر درگیر نکن، اینقدر نقشه نکش، شما وظیفه تو به بهترین شکل انجام بده، هدف تو متعالی قرار بده، اون چه که دنبالشی خیلی بالا باشه، ولی این که من در این مسیر چگونه به اون هدف میرسم، مادی و معنوی فرق نمی کنه، شما تلاشتو تو این محدوده اختیارات و داشتهات به بهترین شکل انجام بده، تدبیرش با من. اللهم اغننی به تدبیر که ان تدبیری، جزء دعاهای خیلی زیبای ماست. خدایا این تدبیر خیلی ذهن منو درگیر میکنه، منو بنداز توی وادی تدبیر خودت، من وظیفه همه ذهن من رو، همه هم من رو، این جزء باز دعاهاست، جزء توصیه هاست که مؤمن وقتی به اون درجه رضای الهی میرسه که تمام همت خودش، هم خودش، فکر خودش رو ببره تو طاعت، ببره توی همون وظیفه کنونی خودش. ما تو دعا هم داریم اللهم اغننی به تدبیر که ان تدبیری، خدایا این ذهن منو از این نقشه کشیدن های مداوم اعصاب خورد کنه انرژی بر ببر، جدا کن، همه هم مغم منو متوجه تلاشگری و سعی کردن من قرار بده و جریان تدبیر رو واگذار کن. یه نکته هم اینجا عرض کنم، روایاتی داریم به این مضمون که الکمال کل الکمال، سه تا مؤلفه به عنوان بالاترین نمادهای کمال معرفی شده، یکیش تقدیر المعیشت. تقدیر المعیشه رو خیلی ها به معنی همین برنامه ریزی های اقتصادی خیلی حساب کتاب شده معنا می کنند. حالا اساتید علما بزرگوارانی که مخاطب برنامه شما هستند تأمل بفرمایند، کمک کنند به ما، انشاءالله بازخورد های نظرات اونها برای ما خیلی مفید خواهد بود. اما روایت نمی که تدبیر، میگه تقدیر. تقدیر یعنی اندازه نگه داشتن، یعنی شما متعادل خرج کنید، نه اینکه یه جدولی داشته باشید و تو این جدول بنویسید که من اینقدر دارایی دارم، اینقدر درآمد دارم، اینقدر باید اونجا خرج کنم، اینقدر اینجا، اینقدر اینجا، اینقدر اینجا، بعد تمام زندگیتون بشه استرس این که اگه یه خرج اضافه پیش بیاد چی میشه، اگه یه دردسر اضافه پیش بیاد چی میشه. این خیلی چیز شایعه اینی که دارم میگم،
تو خیلی نمیشه که
تقدیر رو رعایت کردن. فرقش با این تدبیر کجاست؟ حالا اینا رو میگیم، اگه کسی انتقاد داره، نکته داره، انشالله میگن، ما اگر بلد باشیم عرض خواهیم کرد و روایات و آیاتش رو به اذن الله خواهیم خوند. ببینید اصلا قرآن میگه من رزق مؤمن من حیث لا یحتسب میدم، میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. میگه شما این احتساب و اینقدر ذهنتو درگیر حساب کتاب نکن، اینقدر فضای ذهنی خودت رو مشغول این مسئله نکن، بیا تو بندگی، بیا تو تقوا. تو که بیای اینجا، من حساب کتابت با من، تو فقط رعایت کن. رعایت کن یعنی چی؟ اسراف نکن، خرج اضافی نکن، تجملات و تشریفات و اینها نداشته باش. اون چه که من به عنوان خدای تو ازت خواستم، تو عبادات، توی رفتار شخصی، توی ارتباطت با خانواده، با جامعه، اینو رعایت کن. پای من توی گرفتاری برات گشایش میدم. و حالا ما روایت داریم ذیل همین آیه شریفه که اصلا خدا روزی مؤمن را فقط از مسیری که حساب کتاب نمیکنه میرسونه. اینا همه اشاره به این داره که بابا هی نرید جدول تعریف کنید که این ماه من اینقدر درآمد دارم و این مقدارش میره برای اون، این مقدار برای این، این مقدار برای اون، و یه گرفتاری ذهنی. الان یه بخش ناآرامی های جامعه ما به خاطر اینه، به معنای بی برنامگی نیست، به معنای بی حساب و کتاب خرج کردن نیست، به معنای لقمه های بزرگتر از دهان برداشتن نیست، به معنای قدم های بیش از حد برداشتن نیست. همه اینا تعریف شده است. البته داره نکته داره که حالا به تناسب باید عرض کنیم. میخوام اینو عرض کنم، ما تلاشمون تلاش کارگرانه باشه. کارگر آجر میدن بهش، میگن بذار اینجا، بذار اونجا، بذار اونجا، هی منتظر آجرهایی که به تناسب زندگی و در طول زندگی در اختیارش قرار میگیره و به بهترین شکل در بهترین جا قرار میده. هیچ کارگری اگه درست کارگری کنه، هی نمیاد بگه آقا مهندس این دیواره رو اینجا نریم، اینو بزن خراب کن بریم اون بریم. بهش میگن عزیز من، تو که مهندس نیستی. گاهی اوقات این دغدغه ها و فشار ها و بعد تلاش رو میذاریم کنار، چون داریم مهندسی میکنیم، بعد میبینیم که نشد. ای بابا، ای باز ما مهندسی کردیم. خدا هم قربونش برم حساس روشیم که این حالت رو از ما بگیره. هرچی ما نقشه میکشیم میاد به هم میزنه، برای اینکه ما این حالت رو نداشته باشیم، ما این فشار عصبی شدید رو تحمل نکنیم. باز تأکید میکنم الان اونایی که میخوان سوء برداشت کنن یا اونایی که میخوان گیر بدن،
خدا منتظرم که هم
آره بگه که خب یعنی چی؟ یعنی ما برای زندگی ما برنامه نداشته باشیم؟ چرا؟ خیلی هم مؤمن اتفاقا طبق برنامه کار میکنه و اتفاقا بهترین برنامه رو مؤمن داره. فقط یه نکته خیلی مهمی که مؤمن داره اینه، مؤمن در این برنامه خدا را هم در نظر میگیرد، یعنی همه کاراشو با استثناء انجام. این همون تعبیر ان شاء الله که گفتیم توی روایات چقدر تاکید. من نقشه‌مو میکشم، من برنامه‌مو میریزم، اما کار دست من نیست. من مهندس این جریان نیستم، من کارگردان نیستم، من کارگرم وظیفه‌مو انجام میدم. یه دوستی داریم همین روزا، خیلی جالبه، میگفت که ما کندو دارن کار زنبور عسل و تولید زنبور و اینها هستن. میگفت ما گفتیم آقا امسال بارندگی خیلی زیاد شده و خیلی بالاخره رویش گلها و اینا خوبه و ما محصول حسابی برداشت میکنیم، و همه اون کندودارا و زنبوردارایی که بودن گفت با همین گفتیم که بله امسال الحمدلله